شادیار مردمان رنج دیده اما راست قامته. ما مردم ایران کنار همه تمام سختی‌ها و مشکلات عبور میکنیم. با افزایش توان خودمان توی تولید نمیذاریم چرخ کار و صنعت میان وطن ما حرکت بیست.
شهر خوبم ای دیار، خاک پاکم همدان، افتخار روزگارم خاک پاکم همدان. شهر خوبم ای دیار، خاک پاکم همدان.
من یک جوان همدانی، اینجا رادیو جوان شنیده می شود.
فوتبال
یه نفوذ از سمت چپ صد برای سردار به توی دروازه، توی دروازه گل برای ایران.
حاشیه
اونایی همه میگن فوتبال ناپاکه، احالی که فوتبال رو تو دستشینه ناپاکه.
مطالبه گری
با مصیبت هاست. من شنیدم که تو یکی از بازی ها تو رختکن لباس یکی رو دادن تن یکی از این بازیکنهای پولی رو به دور از چشمای نماینده فدراسیون و ناظر بازی فرستادن تو، چون ازش کلی پول گرفته بودن و جوابگو میشدن.
این کارا کارهای خوبی نیست، کارهای اخلاقی نیست، کارهای انسانی نیست.
چهار چهار دو جمعه ها شبکه رادیویی جوان.
سلام میکنیم به جام جهانی، سلام میکنیم به قطر 2022. ما اومدیم، شیر بچه های ایران دارن میان به جام جهانی فوتبال. منتظر ما باشید در بزرگترین فستیوال فوتبال دنیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همگی شما مردم عزیز و دوست داشتنی ایران، علاقمندان فوتبال و برنامه گل طلایی رادیو جوان. ارادتمند شما امیر حسین بابازاده هستم. امشب ان شاء الله با همدیگه یه ساعتی گپ فوتبالی میزنیم. خیلی خوب، فکر می‌کنم دیگه الان همه نگاه‌ها به این سمت و سو رفته که لیگ برترمون الان اوضاع احوالش به چه صورتی. البته 3-4-0-8-81 برای پیامکامون خدمتتونه. توی حوزه فوتبال اگر نکته‌ای داری که احساس می‌کنید در موردش باید صحبتی بشه حتما برای ما ارسال بفرمایید. استقلال پولاد 1-1 همین الان بازیشون تموم شد. بازی قشنگی هم بود، انصافا بازی جذابی هم بود و اونایی که دیدن لذتشو بردن. شاگردای مازیار زاره تو بندر انزلی کار کارسونی کردن. تا دقیقه 72 2-0 از صنعت نفت آبادانی پیش افتادن که فیروز خان کریمی هفته گذشته قولش داده بود گفت چند وقت چند روز دیگه که 2 هفته دیگه تیم ما رو ببینید. فعلا اینکه هنوز تا اینجای کار تیم نفت آبادان دیدنی نبوده، حداقل از نظر فیروز خان. مثل کرمان و هوادارم تا همون دقیقه 72 در کرمان بازیشون بدون گل مساوی داره تموم میشه. خدا کنه که این لیگ برتر ما از شر این بازی‌های 0-0 رو بدون گل و خسته کننده و کسالت‌آور و والیومی رها بشه. مثل رفسنجان نیمه اول تونسته تراکتور رو یکیش ببره. محمد ربیعی مربی جوون امسال لیگ برتری ما تونسته فعلا تا اینجا در واقع مسن‌ترین سرمربی آلازه لیگ برتر، یعنی قربان بردیوف رو مچش نیم اول بخوابونه. فعلا تا حالا نیمه دوم یه 45 دقیقه دست نخورده باقی مونده، بریم که داستان به چه صورتی خواهد شد. بازی نفت مسجد سلیمان گلگهر سیرجان هم که دقیقه 6 میشه فعلا خبری نبوده، 0-0 مساویان. رأس ساعت 8 شب هم که دیگه همه نشستن ببینن سپاهان پرسپولیس میخوان چیکار کنن. آقای مرایس هم که گفت آقا من انقدر مرد هستم که تا آخر قرار دادم به باشگاه سپاهان پایبند باشن. خب مهرزا حکیمی هم اینجا کنار من هست. مهرزا جان سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما و همه شنوندگان و عزیزان همراه رادیو جوان و برنامه 442 بخیر باشه. خوشحالم که امروز هم کنار شما و همینطور مردم عزیز ایران در مورد فوتبال ایران و همینطور اروپا صحبت.
قربونت باشم. دو بخش فوتبالی داخلی، دو بخش فوتبال خارجی ان شاء الله. خب دیگه گل کریم انصاری فر هم به تیم منچستر یونایتد دیگه الان اکثر سایت‌ها و خبرگزاری‌ها رو داریم باز می‌کنیم، حسابی پرچم اونو بالا برد خدا رو شکر. و البته حالا شرطی که وضعیت سردار آزمون هم یه مقداری نگرانمون کرده، هرچند کادر پزشکیمون گفتن که میرسوننشون، دکتر فرحان خانلری و دکتر شهاب عزیز توی کادر پزشکی تیم ملی فوتبالمون از سال 2006 اینا کنار تیم ملیمون هستن و حسابی تجربه و تبحرشی دارن، ان شاءالله که برای سردار هم مسئله‌ای نباشه.
اینجا کسی که مؤدب باشه بیشتر مورد فحاشی قرار میگیره.
فقط به نظر من سازمان لیگ دنبال اینه بازی‌ها رو باری به هر جهت تموم کنه، به راستن نه به کیفیت ها کار داره.
من چی بگم؟ من واقعا چی بگم؟
چهره های هفته، تحلیل و پرسش،
گروه داوری، اصلا رئیس دپارتمان کیه؟ اصلا کیه؟ اصلا امروز انتخابات بوده من نمیدونم، انگار ما هم اینجا یتیم بودیم، اصلا هر کیه؟
ورزشگاهی که نمیتونه پذیرای تماشاگر باشه چطور تایید میشه برای مسابقات لیگ برتر؟
خبرهای داغ فوتبالی،
چمن بلندی بود، چرا بازی‌های تیمایی که مقابل پرسپولیس قرار می‌گیرن خودجوش یه دفعه چمن بازی بلند میشه، واقعا جای تعجب داره.
جمعه هر هفته از رادیو جوان بشنوید.
بله امشب دوستانی که بازی فولاد و استقلال نگاه می‌کردن دیدن که آقای ساپینتو از روی سکوی تماشاگران داره تیمش رو هدایت می‌کنه به خاطر اخراجی که داشت توی بازی قبلی. این درگیری مربیا یکی دو فصلیه که بیشترش نه که قبلا نبوده باشه، ولی قبلا یه مقداری مربیای مثلا نسل قبلتر ما احساس میکنم که بیشتر حرمت همدیگر رو حفظ میکردن، بیشتر هوای همدیگر رو داشتن، بیشتر احترام ها رو نگه میداشتن. یه ذره احساس میکنم این نسلمون داره یه ذره میگذره، بچهای جوانتر میان، نمیخوام بگم حرمت ها رو زیر پا میذارن، نه، اون شاید شور و اشتیاق جوونی یه جاهایی باعث میشه که از کوره در میرن، یه کارهایی انجام میدن، یه سری اتفاقایی میفته، یه حرکتایی انجام میشه که نتیجهش همین میشه که میبینیم. و به حال مربی اکتیوی هم مثل آقای ساپینتو که به حال قبلا هم کشورهای دیگه که مربیگری کرده بود از این موارد ازش دیده بودیم، نمیشه بگی کار بدیه، هر کسی بالاخره یه شخصیتی داره، یه شکلی دیگه بالاخره هیجاناتش رو نشون میده، ولی وقتی که این از اون چهارچوبه خارج میشه یه وقت کارو نمیشه جمعش کرد. امشب در مورد این قضیه کمی می‌خوایم بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم، این بخشی رو که در واقع باعث ورود به بحث اون هست رو با هم دیگه بشنویم.
پرونده 442 امروز رو با یک هشدار مثبت 15 درجه بندی می‌کنم و تماشای فوتبال رو برای کودکان و نوجوانان حتی به همراه خانواده توصیه نمی‌کنم، چون ظاهراً فوتبال ایران شامل تصاویر خشونت‌آمیزیه که روز به روز شدیدتر میشن. روزهای پرسپولیس زمان قطبی رو یادتونه؟ فلش‌بک خاطره انگیزی از یک رفتار مسالمت‌آمیز عادیه، اما توی فوتبال ما انقدر نادر بود که قطبی رو تبدیل کرد به یک قهرمان، یعنی ما برای مؤدب بودن یک شخص ازش تشکر میکنیم. اون دوران پروانه یو عشق ورزیدن یک فصل بیشتر دوام نیاورد، همه خیلی زود یادشون رفت و فوتبال ناب ایرانی با حواشیش و همه دعواها و درگیری‌ها به صحنه بازگشت. همگی داشتیم با هم کنار می اومدیم و به هر حال حواشی یکی پس از دیگری رد می شدن. بله دعوا هم بود، اما چند روز پیش بازی استقلال و گلگهر قفل مرحله جدیدی رو باز کرد.
این الفاظ روی گزارش در واقع نوشته شده، گزارش داوری و نادر بادشون این عزیزان کاملا شنیدن الفاظ و کلماتی که استفاده شده.
یعنی شما بگی خود ساپینتو به زبان پرتغالی فحش می داده توهین می کرده؟
کلماتی که استفاده میشد به زبان پرتغالی بود.
نه تنها دعوا شد، بلکه سرمربی یه تیم با مربیهای یه تیم دیگه دعوا شد، با داور دعوا شد، با بازیکنهای تیم حریف دعوا شد، حتی با خودیها هم دعوا شد. در این بازی فوتبال خشونتی به تصویر گذاشته شد که توی هیچ بازی جنگی تن به تنی تا به حال دیده نشده.
پیرنشو میخواد در بیاره، چیکار میخواد داری کیو بزنه؟ آخ آخ قشنگ قشنگ آماده است برای دعوا و زد و خورد. ساپینتو دارن میکشونن میبرنش، همه کل نیمکت داره ساپینتو رو خارج میکنه از اون وضعیتی که داشت میرفت بزنه یکی از اعضای کادر فنی گلگوهر رو.
البته که نگاه های متفاوت تری هم به قضیه وجود داره که ما اونها رو هم پوشش میدیم، چون 4-4-2 طرف هیچ یک از این طرفین دعوا نیست، یعنی ما که از جونمون سیر نشدیم، خطرناکه.
تو اون لحظه باید مشخص بشه ببینیم مربی حریف چه حرفی رو زده که ایشون انقدر عصبانی شد، در حالی که پنالتی به نفع ما، باید ببینیم چه اتفاقی اون کنار خط میفته که اون حالت های به اتفاق میفته.
پرونده ی امروز هم مثل تمام پرونده های 4-4-2 با این مقدمه آغاز میشه که این میون که چه کسی ناسزا گفته مهم نیست. این مهمه که چرا هیچ کس نمیپرسه چرا اینقدر غیر حرفه‌ای هستیم که مربی های یه تیم با سرمربی یه تیم دیگه وارد دعوای لفظی و فیزیکی میشن. این اتفاق انقدر دور از منطقه که انگار داور با یک تماشاچی وارد درگیری بشه، چون تا جایی که ما از فوتبال میدونیم کار مربی‌ها تحلیل فنی شرایط بازی و کمک به سرمربی خودیه و کار سرمربی هدایت تیمه، نه اجرای نمایش وسط زمین، اون هم وقتی شرایط به نفع تیم خودشه. مسئله پیچیده است اما ما تحلیلش میکنیم. با 4-4-2 بمونید.
۱۳:10 ساعت 19:07 بعد از ظهر پشت سر گذاشتیم. رادیو جوان 4-4-2 زنده تقدیمتون میشه. در مورد این دعوا درگیری هم اگر نکته بود حتما برای ما ارسال بفرمایید. اما این ماجرای لیگ برتری، حالا موضوعات و درگیری های بین مربیان روی نیمکت و به حال داخل زمین و همونطور که خدمتتون عرض کردم داره ابعادش گسترده تر میشه. ما دیروز هم اتفاقا شاهد ماجرای تقریبا شبه این چنینی بودیم تو بازی استقلال خوزستان و سایپا در اهواز که به حال در جریان چند و چون ماجرا قرار گرفتید و مسائل حاشیه بیرون از زمین. آقای کیوان بابادی، مدیر عامل محترم باشگاه استقلال خوزستان، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم به بابازاده.
قربون شما.
وقت شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت همیانان عزیزم، شنوندگان عزیز رادیو جوان.
سلامت باشید.
تبریک میگم آغاز امامت آقا امام زمان رو.
سلامت باشید.
شایان اسلام هستم خدمت شما.
زنده باشید. خیلی متشکرم که وقت گذاشتید آقای بابادی. توضیح می‌فرمایید داستان چی بود؟ چه اتفاقاتی دیروز افتاد توی بعد از در واقع سوت پایان بازی سایپا و استقلال خوزستان؟
آقای بابازاده، من ابتدا این رو عرض کنم و این رو یاد گرفتم جایی که بزرگ شدم پیشاپیش عذرخواهی بکنم بابت اتفاقاتی افتاد. اگر باشگاه استقلال خوزستان مقصر بوده، من عذرخواهی میکنم رسما از باشگاه سایپا و رسما از جامعه فوتبال. واقعیتش اینه که اتفاقی که دیروز افتاد آقای بابازاده، من ابتدای کار رو اون درگیری ها رو از نزدیک ندیدم، چیزی هم که ندیدم قضاوت نمی کنم. فقط این رو میتونم بگم که اگر قرار قانون و قانونگذار به قانون احترام نذاره، اونی که قرار نقض قانون کنه خیلی حرفا برای گفتن داره و سینه بالا و پر ادعا. ببینید وقتی سرمربی تیمی محروم هست، قاعدتا که نشستن در پشت نیمکت ذخیره‌اش هم نقض قانونه و این قانون رو برای همه باید قانونگذار عملیاتی بکنه. حالا اون عزیزی که ناظر بازی هست، اون عزیزی که در واقع مسئولیت اجرای مسابقه رو داره، قاعد اصلا نباید اجازه میداد. اگر آقای محمود فکری اونجا نشست نبود، خب قطعا اتفاقات نمیافتاد.
البته آقای بابادی عذرخواهی میکنم، به لحاظ قانونی من سوال کردم، مثل اینکه موردی نداره، یعنی مربی محروم داخل محوطه زمین در واقع حضورش ممنوعه. روی سطح
کوه اون جایی که برای مربیان محروم ما انجام میشده اونجا سلیقه‌ای بوده. پس اگه ایراد نداره برای همه نباید ایراد داشته باشه.
یعنی قبلا برای شما این چنین اتفاق
بله،
افتاده؟
بله بوده اینجوری که نه حتما باید ایشون بره تو جایگاه تو VIP بشینه و از اونجا نگاه بکنه. حالا اگر قانون غیر از این بودی که حتما من اطلاع ندارم ولی به خاطر عدم اطلاع من با دستشما اصلاحی
میکنم.
اما واقعیتش اینه که آن چیزی که از لابی من دید، از اون وی آی پی من دیدم آقای بابازاده، من میگم اون نزدیک نبودم که تشخیص بدم و در جایگاهی نیستم که حکم کنم یا دادگاه برگزار کنم مقصر آقای فکری بود یا آقای بختیاری‌زاده. ولی آن چیزی که مشهود بود اتفاقی بود که بین آقای فکری و سرپرست سابق این تیم سایپا که نمیدونم الان سمتش در سایپا چی هست با یکی از عزیزانی که اون بالا نشسته بود، ما تماشاگر 200-300-400 نفر هم نداشتیم های بابازاده. شما میدونی با توجه مسائلی که هر شورای تامین هر شهرستانی تصمیم گیرنده و شورای تامین شهر اهواز این مجوز 50 نفر حضور تماشاگر در روزی که ورزشگاه قدیر بعد از 5-6 سال دوباره به بهره برداری رسید، جایی که میتونه هوادار خوزستانی بیاد لذت این در واقع اتفاق میمون رو ببینه، خب 50 نفر، شاید 50 نفر هم کمتر بوده. خب یه درگیری لفظی بین آقای فکری و ایشون اتفاق افتاده و اگر فیلمی هم که من تو سایت ها دیدم آقای فکری یک بار از بالا میاد از کنار آقای بختیاری زاده میاد پایین بدونی که اتفاقی بیفته، بدونی که حرفی با هم بزنن. بعد از اون مجدد آقای فکری برمیگرده و اون درگیری اتفاق میفته. باز هم من میگم من قضاوت نمیکنم بین آقای بختیاری زاده و آقای فکری، اما بعد از اون آن چیزی که من در راه رو دیدم برای فوتبال متاسفم و برای دادن بعضی الفاظ به بعضی آدمها واقعا برای متاسفم که یک سرمربی، یک کسی که الگو بوده، یک کسی که میتونه برای من مدیر عامل برای جامعه فوتبالی الگو باشین، الفاظ رکیکی که من فکر کنم باید الان بوق ممتد بزنم اونقدر این الفاظ رکیک بوده، اینها رو از دهن کسی میشنویم که قرار فرزندان ما برن کنار اون آموزش ببینن، تعلیم ببینن، تربیت ببینن. من زننده است.
درست. و یه نکته ای که هست آقای بابادی، حضور در واقع تماشاگران یا حالا اون 40-50 نفری که اشاره فرمایید در کنار مربیان باشگاه سایپا، یه مقداری همون خودش هم شایبه برانگیز، یعنی باید در واقع اونجا مدیریت میشد که این اتفاق نیفته، یعنی اون افراد نزدیک این تعداد قرار نگیرن، چون طبیعتا وقتی که حضور طرفداران تیم مقابل، مربیان تیم در واقع حریف با هم دیگه، اونم توی شرایطی که مثلا بازی داره تمام میشه، قاعدتا شایبه برانگیز و بحث درست و مطمئنا زمینه برای این اتفاقات رو فراهم میکنه. به نظر من اگر اونجا جلوش گرفته میشد،
به نظرم میاد و یه ایرادی که وجود داره، بازی های لیگ برتر رو یگان ویژه محترم میاد در واقع اونجا نظارت میکنه، میدانداری میکنه، عملیات فرماندهی میکنه، بعد لیگ یک این وظیفه رو بر عهده نیروی انتظامی میذاره. نیروی انتظامی با توجه به فراخور حالا موقعیت، زمان و شیفت، تعداد نفراتی رو میفرسته که اصلا توجیه نیستن در مورد میدان فوتبال.
این بده دیگه.
ببینید این خیلی بده که من باید برم مامور نیروی انتظامی رو پیدا کنم بگم آقا شما بیاد ببینید فلان جا، اینجا وظیفه شماست.
ببین بله،
مشکل باشه استقلال خودستان و سایپا و فوتبال نیستش که. من میگم اگر قرار من پولی به حسابی نیروی انتظامی بریزم، این پولی دارم میریزم، اتفاقات هم میفته، باشگاه منم محکوم میشه، منم باید بیام عذرخواهی بکنم که دیگه به وظایفش در واقع عمل نکرده.
درست.
من انتظارم اینه و پیشنهادم اینه که همونی که در لیگ برتر، به لیگ برتر اهمیت میدیم، به لیگ یک هم بدیم. لیگ یک واقعا پرتنشتر، پربرخوردتر، 18 تا تیم آقای آبازاده میجنگه، تلاش میکنه، به نوعی دعوا میکنه که سود بکنه. پس زد و خورد در لیگ یک خیلی بیشتره.
درست.
لیگ برتر رو شما میدونید تمام رسانه ها دارن پوشش میدن، تلویزیون هست، خبرگزاری ها هست، تو لیگ یک اتفاقات نمیفته.
بله، یه ذره کمتر اونجا.
یه آفساید ما بخوایم ثابت کنیم که آفساید بوده یا نبوده، بعد بگی خب تو گوشی مردم پیدا بکنی.
درست. آقای بابادی یه لحظه عذرخواهی می‌کنم، شما رو خط تشریف داشته باشید. آقای ابوالقاسم پور عزیز، مدیر معاملات محترم ورزشی باشگاه سایپا، هم رو خط ارتباطی ما هست. آقای ابوالقاسم پور عزیز سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و جناب آقای بادلی، مدیر محترم مجموعه
استقلال
خودستان.
من در خدمت آقای ابوالقاسم پور بابادی از در واقع قبل از اینکه شما تشریف بیارید روی خط، گفتن اگر اتفاقی افتاده که باشگاه استقلال خوزستان توش مقصر بوده، عذرخواهی می‌کنیم از مجموعه فوتبال و باشگاه سایپا و به حال نکاتی را میشین اشاره کردن که فکر می‌کنم شنیدید روی خط. صحبت‌های شما را هم شنونده هستیم.
خدمتتون عرض کنم که خب من بخشی از صحبت‌های مدیر عامل محترمشون رو گوش کردم و در حقیقت اون ضعف فوتبال اون ایشون بیان کردن و ضعف اون باشگاه و شاید مسئله نیروی انتظامی مسئله خیلی مهم بوده، علارغمی که هفته نیرو انتظامی من بهشون تبریک میگم و اون موقعی هم که نیرو انتظامی وارد شد به خوبی تونست اون درگیری و جدایی بیانجامه. من خدمت رو ارز کنم، من معذرت میخوام آقای بادری که این صحبت رو میکنم، من حدود 50 سالمه و یه ایرانی هم نهایتا بتونه یه زندگی خیلی خوبی داشته باشه بین 72-73 تموم میشه میره و خاطره میگم برای 45 سال پیش و هیچ موقع برای این 20 سالی که خیلی زود گذره، شاید همین فردا این اتفاق برای من بیفته یا برای کسی دیگه بیفته، به اون 70 سال هم نرسه. بخشی از صحبتهای آقای بابادی درست بودن. ایشون اصلا تو اون لحظه‌ای که تماشاچی ها پشت آقای فکری بودن نبودن، ایشون تو جایگاه پیش مدیرای محترم فولاد نشسته بودن اون بالا و الفاظ زشتی که اونا به کار می بردن، حتی پدر، مادر، زن، بچه، حرفایی که گفت، آخر سر این اتفاق افتاد. من یه بخشی رو خدمتتون بگم که موقعی که شورای تامین گفته 50 تا برای چی 200 تا اومدن، اشکالی نداره 50 تا از عواملشون اومدن، چرا اومدن پشت مربیای ما نشستن؟ من خودم هم نیمه دوم رفتم پایین وایسادم، هی اینا الفاظ زشتی، همون الفاظی که آقای مدیر عامل محترم شما میگی، اینا هم همون های تماشاچی هایی هستن که داداش های من، پسرمو های من، نمیدونم نزدیک های من میرن اونجا، این الفاظ از تماشاچی های شما یاد میگیرن.
در تماشاچی های من آقای ابوالقاسم
بود، شما
دیروز مصاحبه هم کردی، من غیر از احترام چیزی که شما نذاشتم، حرمت مردم خوزستان نگه داری.
در
سال 94 هم که ما با تیم راهن اومده بودیم، همین اعضایی که روی نیمکت بودن با راهن با اسطوره فوتبال ما عابدزاده همین کارو کردن، یعنی یه کاری به وجود آوردن، همون شعارهایی که میدادن، همون الفاظی که دادن، همین اتفاقات و حاشیه ها به وجود اومد. این در سوار استقلال خوزستان تو هوادارا، بعضی هوادارای خیلی خوبی داره، من نمیگم، اون آقایی که اون لیدر هست من میشناسمش، من بچگی توی فوتبال بودم، شاید بگم 100 دفعه اومدم رفتم. اون آقایی که اون بالا هست نه کار داره، نه فرهنگ داشت، نه هیچی نداشت، ما که اون الفاظ داره. ما هوادارای خیلی خوب، این هوادار خوزستان نبود، این آدم اراذل بود و اومده بود اونجا جب اونجا رو به هم زد. هوادارهای واقعی استقلال خوزستان با ما همه دوستن، با همه ما رفیقن. این آقا الفاظ خیلی زشتی به کار بود، من اونجا بودم.
قطعا شخصیت بالای مردم خوزستان، استان خوزستان اصلا قابل قیاس با الفاظی که به کار بردن نیست. به طور قطع
شعرهای عربی فارسی خیلی قشنگ، ما خودمون لذت میبریم، ولی این آقای دو ستایی که بودن، ما فیلمش هم داریم، اگه بخواید میتونید شناسایی کنید بیارید. موقعی که بطری پرتاخت کردم به سمت آقای فکری، موقعی که پوش ناموس دادم، بالاخره آدم تا یه جایی میتونه. من نمیخوام بگم که ایشون مثلا کار درستی کرده، ولی آدم یه طاقتی داره، ما ایرانیم، بالاخره یه جایی به همون بر میخوره. حالا اون اتفاقات افتاد، شما قشنگ گفتی من نمیتونم قضاوت کنم، خب حالت عصبانیت اونم اومد، هر چی خواست دهنش گفت. حالا ما این اتفاقی که افتاده،
بله،
من میگم که خدا نکرده زدن الان سر بازیکن اصلی من شکست، این اگر خورد توی گیجگاش میمرد چه اتفاقی میفته؟ من خواهم ببینم وجدانشون ناراحت نمیشد. حالا اگه کسی هم نفهمه کی زده، شما نگاه کنید تو فیلم دارم دیگه، زمانی که محمود فکری داره کاری رو انجام میده، داره میره به اون سمت، از اون با بطری، فوش، سنگ، هر چی میخواستن میدادن. بعد کادر فنیشون یکی دو تون بالا نشست بودن، کار خوبی نکردن. بالاخره محمود فکری برای این مملکت ما زحمت کشیده، برای تیم ملی ما، برای تیم استقلال، و استقلال از جز تیمای خوب اونجاست. من به نظرم به عنوان یه دونه فرد کوچیکتر، اگر بخوان این لیدرهایی که به نظرم اون هوادارهای واقعی فولاد خوزستان نیستن، اگر باشن قطعا به نتیجه نمیرسن، یه جا به ایراد میخورن.
آقای ابوالقاسم، انشالله آقای بابادی در خدمت شما.
خواهش
خواهش من آقا مرداد عزیز، من باز هم میگم، من توی صحبت هم گفتم کار زشت رو باید نکوهش کرد، کار زشت رو باید سرزنش کرد، منم سرزنش میکنم. منم عرض کردم ببینید یه زمانی یه حرفی از دهن یک نفری به قول شما اراذل در میاد،
بله
اون یه درد داره، یه جای حرف از دهن یه کسی در میاد که نباید پر بیاد،
درسته
آقا این بده. وقتی خود من وسط شما هم دارم ازتون خواهش میکنم، من فقط فوش شنیدم، من میگم اگه اتوبوس بودم باید بوق ممتد میذارم مقابلی فوشا، من اینا زشته اینا بده. من آقای ابوالقاسم رو بازم رسما اعلام میکنم، باشگاه استقلال خوزستان تا به امروز حداقل یک سالی که من بودم هیچ اتفاقاتی نبوده، سالهای قبلم نبوده، اخلاق مداری و کار فرهنگی رأس کار ماست و این کاش میگفتید که در ورود شما اون تماشاگر واقعی ما به قول شما آقای فکری رو خوش آمد گفت و سایفا رو خوش آمد گفت، این رو که دیگه همه شنیدن. بازم من عرض بکنم آقا مهرداد عزیز، آقای قبلقاسم بود عزیز، من شما و ماهایی که توی فوتبال ادعای مدیریت میکنیم کار زشت رو باید بریم ریشیابی کنیم از
بریم.
من قبول دارم، من حرف شما رو قبول دارم
و من میگم من رختکن شما رفتم با آقا محمود تیر مقدم گفتم، عرضم حضور شما، بعد هم توی درست. ماجرا که اومدم رفتم از همه تون اصفایی کردم،
بله ما دیده بودیم آقا، ما همه اینا رو دیدیم.
سلامت باشید.
من فقط میگم که فوتبال پاک رو مردان پاک باید بسازن،
بله دقیقا.
این که من بیام انکار بکنم هواداری تو ورزشگاه فوش نداد، دارم به شعور خودم تهی میکنم. اگر هوادار من به یک بلوغ برسه انشالله که خواهد رسید و ما باید کمک کنیم، ما نباید بله. اتفاقات میفته،
درسته،
زمینه برای حضور خواهر و مادر من و شما همه فراهمه،
که بیان تو ورزشگاه
تلاششون اینه آقای دکتر، همه تلاششون اینه که
بیفته و من امیدوارم استقلال خوزستان، یه دعا میخوام بکنم دیگه ناراحت نشم، من دعا میکنم استقلال خوزستان
به اسفال سایفات بود بکنند و تا دیشتی ما آمین گفتیم از طرف جان. آقای دکتر بابادی خیلی اتوزیاد اصلا ما
خودتان نیاد برای ما پرسپولیسی ها که فایده نداره،
اون بسات کوریا داغ بشه دیگه آقای
تنبری هم که توی
شبکه
های مجازی کوری خونی خیلی قشنگی میکنه، اومد با احترام گلی یک کلام حرف زش نزد، اون هوادار واقعا درسته میاد تو شبکه‌های مجازی،
امیرخان قلعه‌نویی تو ورزشگاه بود،
اون اصلا هیچ حرکتی نکرد، در صورتی که من انتظار داشتم که اون حرکت بکنه، اون هیچ حرکتی نکرد.
آقا انشالله که اتفاقات خوب و خیر دیگه توی فوتبال اون بیفته، از این ماجراها دیگه انشالله ما نبینیم و نداشته باشیم.
ما با سایپا میام شما از ما پذیرایی کنید،
شما اینجا قدمتون چه ما در خدمت
آقا، زنده باشی، شب ارگوی عزیزانمون به خیر و شادی و سلامتی باشه انشالله. خب یکی از کارکردهای رسانه و حالا مشخصا برنامه 442 ما در رادیو جوان و مشخصا در شبکه رادیوی جوان این هستش که بتونیم حتی امکان دلها رو به هم دیگه نزدیک‌تر بکنیم، اگر احیانا کدورتی چیزی بین افراد اهالی فوتبال هست سعی کنیم که رفع رو جوش بکنیم. از دیشب فکر می‌کنم یه هر کدوم از سایت‌ها و خبرگزاری رو شما باز می‌کردید می‌دیدید که دو تا باشگاه سایپا و استقلال خوزستان مواردی رو مطرح می‌کردن که شاید خیلی جالب نبود، خدا رو شکر که الان اینجا توی آنتن زنده برنامه 442 به خیر و خوشی این قضیه هم تموم شد و از سید صدر هر دو مدیر عزیزمون هم سپاسگزاریم که بلند نظرانه به ماجرا نگاه کردن، خدا رو شکر ان شاء الله که تا باشه از این اتفاقای خوب. آقای مرزا خان برو بریم ببینم بخش اول چی داریم.
بله در ابتدا بریم سراغ هیئت فوتبال خوزستان، فکر کنم که آقای طالقانی دوباره برگشتن به صندلی ریاست توی رقابت شدید و عجیب غریب با آقای احمدی که نایب خودشون هم بودن و قبلا هم خزانه‌دار خودشون بودن، به هر حال رقابت خیلی شدید،
رقابت شدید
و به شدت با جد و جهد فراوان به صندلی که مال خودشون بود برگشتن، امیدوارم که این کلیدو اگه دفعه بعدی خواستن برن تحویل بدن، فقط همین ازشون بود.
کلیدو بذار پشت در.
حالا آقای طالقانی کلیدو که تحویل نمیدادن ولی آقای شیخ سلمان یه کلیدو مال خودشون کردن دیگه، برای سومین بار پیوپی انتخاب شدن به عنوان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و طبیعتاً آقای تاج هم